ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آژانس میگوید ایران دامنه غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را افزایش داده است. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا سرکوب و بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران را محکوم کرد. و یک فعال سیاسی بازداشت مصطفی تاج‌زاده را نشانه ی اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی دانست. خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش غنی‌سازی اورانیوم به وسیله ایران خبر داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گزارشی اعلام کرد ایران تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته در مجتمع زیرزمینی فوردو را آغاز کرده است. بر پایه این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی هدف از بکارگیری سانتریفیوژهای IR6 را دستیابی به غنای 20% عنوان کردند. این در حالی است که دیپلمات‌های غربی با اشاره به کاربرد سانتریفیوژهای پیشرفته در تسهیل غنی‌سازی درباره بکارگیری آنها از سوی ایران ابراز نگرانی کردند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا در بیانیه ای سرکوب و بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران را نقض آشکار استانداردهای بین المللی کار و حقوق بشر دانست. این کنفدراسیون اعلام کرد که در پی درخواست خانواده های رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی و مسعود نیکخواه بازداشتانان را محکوم کرده است. نوشته این بیانیه فعالان بازداشتی در زندان اوین از حق ملاقات و تماس با خانواده‌های خود محرومند و در 2 ماه گذشته تحت بازجویی‌های بی‌وقفه قرار داشتند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اسپانیا با اشاره به اعتصاب غذای رضا شهابی و حسن سعیدی هشدار داده که جان آنها در خطر است. یک فعال و زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای بازداشت مصطفی تاج‌زاده را به معنای اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی دانست. ابوالفضل قدیانی در بخشی از این بیانیه حکومت ایران را یک نظام استبداد دینی به ریاست علی خامنه‌ای توصیف کرده و نوشته که این نظام انتقادهای مشفقانه مصطفی تاج‌زاده را تحمل نکرده است. این فعال سیاسی که سابقه محکومیت و حبس بعد از حوادث سال 88 را نیز دارد، در ادامه بیانیه خود بر پاسخگو نبودن نظام دینی و اصلاح ناپذیری آن تاکید کرده است. ابوالفضل قدیانی در بیانیه خود با انتقاد از حبس زندانیان سیاسی خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شده است. فخر و سعادت محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلبان ایران از بازداشت او به دست ماموران امنیتی در ساعت 11 شامگاه جمعه خبر داد.
متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردند. 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردن. من نزدیک خونه بودم که یه تماس از یک تلفن ناشناس با من شد و گفتن که همسر شما مهمان دادستانی هستن و همسر شما رو میبریم دادستانی.
خبرگزاری مهر در خبری اتهام آقای تاج‌زاده را اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور عنوان کرده بود. کیوان امام وردی متهم به تجاوز به ده‌ها زن جوان در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. پیشتر در این باره گفتگو داشتم با سوده راد، فعال حقوق زنان ساکن فرانسه.
اگر اصولی بخوایم نگاه کنیم، اصولا اون چیزی که ما از فمینیسم میفهمیم نمیتونه موافق باشه با حکم اعدام در هیچ چارچوبی برای هیچ کسی. اما مجازات و در واقع پاسخگویی و مسئولیت پذیر رو حتما جزء مجازات ها و جزء مسئولیت های بعدی که مجرم شناخته میشه میدونه هر فمینیستی، هر برابری خواهی. اینکه دستگاه قضایی ایران که اصلا بر اساس جنسیت زدگی ساخته و پرداخته شده، حالا بعضی از قوانین رو نسبت میدن به شرع اسلام، بعضی قوانین رو اصلا نسبت میدن به فرهنگ، ولی به هر حال ما میدونیم که قوانین در ایران قوانین بسیار جنسیت زده ای هستن. در چارچوب همون قوانین فردی محرز شده که تجاوز کرده، نه یک بار نه دو بار، بلکه به صورت سیستماتیک و به صورت دائم و مستمر در طول چندین سال از یک روشی استفاده کرده برای اینکه تجاوز کنه به زنان، در واقع اونها رو توی تله انداخته. اما اینکه حالا این فرد محکوم شده و حالا حکمش اعدامه، خب مشخصه که در خیلی از لایه‌ها برابری خواهانه نیست. و اینکه یک نفر اگر که به تجاوز متهم بشه، کسی که اومده ازش شکایت کرده باید فکر کنه که ممکنه این فرد هم به اعدام محکوم بشه و یا واقعا اعدام چیزی هستش که من میخوام یا نه، و یا اصلا اعدام یک نفر مشکلی حل میکنه یا نه، یا قوانین رو تغییر میده، یا فرهنگ رو تغییر میده، بهتر میکنه یا نه. برای همین ما صدای بیشتر و بیشتری میشنویم که مخالفن و ناراضین از این حکمی که صادر شده.
آیا چنین حکمی، یعنی صدور حکم اعدام برای یک متهم پرونده تجاوز، چه تأثیری ممکنه بر شاکیان آینده متهمان به تجاوز بگذاره؟
ببینید، در جایی که حکم اعدام کاملا به صورت ناعادلانه داره صادر میشه و فعالیت‌های مختلف هست برای اینکه اصلا حکم اعدام هست بشه از این قوانین، بعدی که مورد تجاوز قرار میگیره باید چند جانبه فکر بکنه. به این فکر کنه که آیا خودش میخواد آبروی خودش رو در جامعه‌ای که اون رو محکوم میدونه و اون رو مقصر میدونه در خطر بیاندازه، و بعد حتی اگر که رفت شکایت کرد، حتی اگر که خانواده، دوستان، آشنایان و حتی ناآشناهایی که بعداً متوجه میشن که این فرد از یک کس دیگه به اتهام تجاوز در واقع شکایت کرده، همراه او بشن، آیا واقعا میخواد که یک نفر اعدام بشه یا نه؟ من فکر میکنم همچنان که بسیاری از دوستان و فعالان دیگه برابری خواه فکر میکنن، من فکر میکنم این حکم ضربه بزرگی میزنه به برابری خواهی، به صدا بلند شدن در واقع صداها علیه تجاوز، علیه تعرضها.
برخورد سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قوانین قضایی ایران رو با قربانیان تجاوز چطور میبینید؟
دیگه این رو فکر میکنم که هر کسی میتونه تصور بکنه که کسی که میره در سیستم قضایی ایران برای تجاوز شکایت میکنه، به دلیل تجاوز یا حتی تعرض شکایت میکنه، باید خودش رو آماده بکنه برای انواع و اقسام تبعیض‌های رسمی و غیر رسمی. یعنی این نیستش که فقط سیستم قضایی بگه خیلی خوب شما مورد تجاوز قرار گرفتید، بیاد برید پزشکی قانونی و حالا ما ببینیم که آیا در پزشکی قانونی معنی تجاوز دقیقاً چیه، آیا همون معنی رو داره که برای مثال در کشورهای دیگه‌ای معنی شده و تعریف شده یا نه. نه، در ایران تجاوز بسیار سطحی تعریف شده و به همین دلیل هم هستش که جمهوری اسلامی ازش به عنوان یک پروپاگاندا استفاده می‌کنه و مثلا یه آمار تجاوز در کشورهای اسکاندیناوی بسیار بالاتر از آمار تجاوز در ایرانه و به این اشاره نمی‌کنه که از یک طرف تعریف تجاوز رو بسیار سطحی گرفته، از یک طرف دیگه با همین فرهنگ و با همین قوانین داره قربانی‌ها رو و کسایی که به هر حال جان به در می‌برن از این تجاوزها رو به سکوت وادار می‌کنه.
آیا انتظار دارید که چنین پرونده‌ای که شاخص هست و تعداد قربانیان هم زیاد هست، مجلس ایران رو ترغیب به تغییر قوانین و تصویب قوانین حمایتی برای قربانیان چنین پرونده‌هایی بکنه؟
ببینید، مجلس ایران اگر که واقعا قصد داشت در دورهای مختلف، مثلا بگم حکومت ایران اگر میخواست که کاری برای زنان، برای اقلیت‌های به حاشیه رانده شده بکنه، منتظر یک همچین پرونده‌ای نمیموند. این اولین باری نیستش که یک فردی به دلیل اتهام و در واقع محرز شدن اتهام تجاوزش داره محکوم میشه. ما همین چند روز پیش داشتیم که اعدام شدن افرادی به حکم تجاوز به عنف و حتی لوات، اینطور که اعلام شده بود توسط همون رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم که این تأثیری جز یک پروپاگاندای دیگه داشته باشه و جمهوری اسلامی بگه که ببینید ما بالاترین حکمی که در کشورمون وجود داره به یک متعرض و یک متجاوز دادیم، بدون اینکه بخواد لایه‌های عمیق‌تر اون رو بررسی بکنه. این رو هم به نفع خودشون تموم می‌کنن. من به مجلس ایران، به کل حکومت ایران نمی‌تونیم هیچ اعتمادی داشته باشیم و حتی هیچ امیدی داشته باشیم که حتی یک گام
سوی برابری بردارن. توضیحات سوده راد، فعال حقوق زنان رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با افزایش نارضایتی ها در ایران موج تازه از بازداشت ها و برخورد های قهری هم آغاز شده. در روزهای اخیر محمد رسولوف و مصطفی آل احمد دو سینماگر سرشناس و همینطور مصطفی تاجزاده معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از سرشناس‌ترین چهره های اصلاح طلب بازداشت شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
بازداشت دو فیلمساز در ایران به دست نیروهای امنیتی. روز جمعه خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که محمد رسولوف و مصطفی آل احمد دو سینماگر سرشناس ایرانی بازداشت شدند. این رسانه دولتی این دو فیلمساز را به آنچه ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش متروپول آبادان می‌خواند متهم کرده است. پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، اعتراض‌های گسترده‌ای در این شهر و چند شهر دیگر ایران شکل گرفت. اعتراض‌ها به رانت و فساد سازمان یافته منجر به ساخت بنای نایمن و به تأخیر در اعزام نیروهای امداد. پاسخ مقامات به مردم معترض شلیک گلوله بود و اعزام نیروهای سرکوب. در واکنش بیش از 100 نفر از سینماگران ایران در بیانیه‌ای با عنوان تفنگت را زمین بگذار از نظامیانی که به نوشته آنها تبدیل به عامل سرکوب مردم شده بودند خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و آنطور که در متن بیانیه آمده به آغوش ملت بازگردند.
تیر نزن! تیر نزن!
کمی بعد محمد رسولوف، فیلمساز 50 ساله ایرانی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه بود، از فشار شدید نهادهای امنیتی بر سینماگران امضا کننده این بیانیه خبر داد. آقای رسولوف که برنده چندین جایزه بین المللی است، همواره تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشته. از خرداد ماه 88 که به همراه جعفر پناهی، دیگر فیلمساز مستقل ایرانی بازداشت و در محکمه سال بعد به 6 سال حبس محکوم شد، تا بازداشت شامگاه جمعه متداوماً و تقریباً همزمان با حضور یا موفقیت هر یک از فیلم‌هایش در جوامع بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته، ممنوع الخروج شده یا به حبس و زندان محکوم شده است.
به نظرم اون چیزی که سیستم امنیتی توی ایران می‌خواد اینه که واقعاً از اونا بترسی، هیچ کاری نکنی، دست به انفعال بزنی، ولی من فکر می‌کنم تا آخرین لحظه‌ای که زنده ام تلاش می‌کنم که از هر راهی به خلق هنری ادامه بدم، حالا اگه سینما باشه، اگه نه راه‌های دیگه.
در واکنش به بازداشت این دو سینماگر ایرانی، سازمان حقوق بشر ایران بیانیه‌ای صادر کرده و این اقدام را نقض فاحش آزادی بیان و آزادی‌های اساسی شهروندان دانست. این سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقایان رسولوف و آل احمد شده و بازداشت این دو هنرمند منتقد را نشانه تزلزل حکومتی دانست که هیچ گونه ابراز عقیده از جانب منتقدان را تحمل نمی کند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از این اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با عنوان تلاش بیفایده برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت نام برد. رفتاری که به نظر می رسد از سوی نهادهای امنیتی در ایران در حال شدت گرفتن است. کوچکترین اعتراض مردمی را با شدت و سرکوب پاسخ و منتقدان حتی نزدیکترین ها به نظام را تحت فشار قرار می دهند. همزمان با اعلام خبر بازداشت این دو فیلمساز، خبرگزاری مهر هم از بازداشت مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب خبر داد. بنابر نوشته این خبرگزاری، آقای تاجزاده به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم است. فخرالسادات محتشمی پور، همسر آقای تاجزاده، هم در ویدئویی بازداشت این فعال سیاسی را تایید کرد.
من همسرم رو به خدا سپردم. موی از سرش کم بشه، صدر تا ذیل این نظام باید پاسخگو بشن. اینو آقای خامنه‌ای میدونه. اینو مجتبی خامنه‌ای میدونه و تائب دیگه نیست که بگم تائب میدونه.
آقای تاجزاده که از منتقدان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است، پیشتر هم در جریان انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شده بود. اما آیا این بازداشت‌ها و اعمال فشارهای امنیتی بر منتقدان و فعالان سیاسی نشان از آغاز دوره‌ای جدید با سیاستی قهرآمیزتر در جمهوری اسلامی است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
یگان ویژه پلیس.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.